الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يوم الدين. خب یه با توجه به اینکه یه سالی گذشت بود، که مروری بکنیم ببینیم قصه چی بود، از کجا شروع کردیم، به کجا رسیدیم. بعضی دوستان درخواست بیان خلاصه مباحث گذشته رو داشتن. ما در بدء و امر عرض کردیم که قضاوت و حکم حقیقی و واقعی هم در دنیا هم در آخرت اصالتاً مال خود خداوند متعاله. یعنی قاضی حقیقی و واقعی او هست که حکم بین بندگان خودش میکنه و از همه هم حاکمتر و حکمش سرایان و جریان گسترده تر و بلکه گسترده ترین احکام رو خداوند متعال داره و احکام الحاکم هست. خداوند متعال این منصب قضاوت را برای انبیا و اوصیای خودش قرار داده در سوره صاد آیه 26 و فرمودن که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که از اون فا استفاده می شود که وقتی کسی منصب خلافت بهش داده شده باشه، از فروعات اون منصب خلافت منصب قضاوت هست. همچنین خداوند متعال امر کرده مؤمنین را که به عدل حکم کنند و قضاوت بکنند در سوره نساء 58، که اینم نشون میده که خداوند علاوه بر اینکه این منصب رو برای انبیا و اوصیا در رتبه اول قرار داده، اجازه داده به مؤمنین هم که حکم به عدل بکنن. این اجمالاً جواز قضاوت توسط این آیه شریف ثابت میشه. معلوم میشه که این منصب اختصاصی به انبیا نداره و به غیر از انبیا و اوصیا هم اجازه قضاوت داده شده، البته اگر شرایطش رو داشته باشه. بعد بحث راجع به وجوب کفایی قضاوت شد. عرض کردیم که قضاوت واجب کفایی است در دولت اسلامی، یکی به دلیل اینکه عقلا حفظ نظام نوع انسانی را که موجب نفی هرج و مرج میشه رو الزام میکنن و لازم میدونن، و همینطور دفع ظلم ظالمین را لازم میدونن. از این جهت هم در حوزه مواردی که ظلمی اتفاق افتاده باشه، هم در مواردی که حق گم شده باشه و نامعلوم باشه، این دو دلیل اقامه شده دلالت بر وجوب کفایی قضاوت در دولت اسلامی داره، چون که این کار عقلایی رو شارع هم رد نکرده. من حالا داشتم فکر میکردم، دیدم آدم تاریخو که مطالعه میکنه، از ابتدای تاریخ تا الان شما در جوامع مسلمان و غیر مسلمان هر جا برید میبینید این منصب قضاوت بوده از ابتدای تاریخ. یعنی این یه منصب جا افتاده در جوامع، حالا البته غیر، حالا بعضی ها ممکن مثلا قاضیشون همون رئیسشون بوده، همون کت خداشون بوده، همون رئیس قبیلهشون، ولی بالاخره این منصب رو از ابتدای تاریخ که انسان مطالعه میکنه، هم در زمان بعثت، هم بعدش، هم قبلش، هم همین الان شما در جوامع مختلف ببینید، اینطور نیست که قضاوت یه منصب اسلامی باشه، بلکه قضاوت یه منصب عقلایی هست که در تمام جوامع اعم از اسلامی و غیر اسلامی سرایان و جریان داره. خب این مشی عقلا اینجوری ثابت میشه. از طرف دیگه شارع هم عقلا رو در دوره عرض خانم حضور شما وضع احکام رد نکرده، منع نکرده از این شیوهی که داشتن و این الزامی که عقلا برای خودشون قائلن که همیشه یک قاضی رو برای خودشون، برای جامعه خودشون در نظر می‌گرفتن، شارع امر رو رد نکرده. از اینجا معلوم میشه که قضاوت واجب کفایی است در دولت اسلامی. ما یه دلیل دیگری هم اقامه کردیم و اونی که ما بعداً خواهیم دید که در روایت عمر ابن مقبوله، عمر ابن حنظله، و همینطور روایت عرض کنم سال ابن مکرم، ابو خدیجه، امام علیه السلام فقها را امر کرده به اینکه متصدی مقام قضاوت بشن. به نسب عام. خب اگر امام به فقها گفته متصدی مقام قضاوت بشید، معلوم میشه اونا واجبه که این مقام رو بپذیرن و قبول کنن، وگرنه امر امام لغو میشه. یعنی از دلالت التزامی امر امام علیه السلام در این دو روایت به فقها بر این که متصدی امر قضاوت بشن کشف میکنیم وجود کفایی. خب اینا تقریبا خلاصه مباحثی بود که در حوزه پیش از ورود به روایات عرض کردیم. دو تا روایت رو هم به صورت خاص بحث کردیم. یکی روایت ابو خدیجه سالم بن مکرم یا مکرم بود که عرض کردیم که حضرت نهی میکنه از اینکه بعضی از شیعیان به بعضی دیگر وقتی که میخوان قضاوت بکنن بینشون، قضاوتی بینشون بشه، برن مراجعه کنن به اهل جور، به قضاتی که خلفای عباسی یا خلفای فرسکنان غیر عباسی منصوب کردن. خب میگم قال اگر نریم پیش این قضات، اگر اختلافی پیدا شد چیکار کنیم؟ میفهمند که ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضاء انا یا قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. که این فانی جعلته قاضیا رو ما عرض کردیم که فا عرض کنم تعلیل هست و با صیغه ماضی به کار رفته، نشان میده که ائمه علیهم السلام به شیعه اجازه دادن، به خصوص حالا با اون شرایط دیگه میشه فقهای شیعه، علمای شیعه اجازه دادن که منصب قضاوت رو متصدی بشن. حالا که چنین جعلی شکل گرفته فانی قد جعلته قاضیا، این تعلیل میشه برای اینکه شما پس بیاد بینتون همینو قاضی قرار بدید، چرا میرید سراغ کسی دیگری. سند این روایت سالم بن مکرم، عرض کردیم که شیخ سالم بن مکرم رو تضعیف کرده، ولی این تضعیف شیخ درست نیست. این سردرگمی که گاهی دیده میشه در بعضی از کلمات فقها ناشی از این بوده که شیخ بین سالم بن مکرم و سالم بن ابی سلمه خلط کرده و اینا رو یک نفر فرض کرده و ابی سلمه رو لقب پدر سالم فرض کرده، در حالی که ما عرض کردیم که ابو سلمه لقب خود سالم هست و اینا دو نفر هستن. ولی زان نجاشی اولین نفر رو توصیف کرده، گفته ثقتون، ولی دومین نفر رو تضعیف کرده، در حالی که شیخ یه نفر رو بیشتر ذکر نکرده، گفته سالم بن مکرم ابو سلمه و همون یه نفر هم تضعیف کرده و دومی رو هم دیگه ذکر نکرده. این فرمایش وحید بهبانی هست در حاشیه مجمع الفائده در حادثی که ملاحظه می‌فرمایید و به نظر میرسی که با دقت نظری که مرحوم وحید داشتن این مشکل این روایت حل میشه و دلالت حدیث همین است که شما او رو بین خودتون قاضی قرار بدید، چون من او رو قاضی قرار داده ام، نه عکسش که بگی چون شما او رو قاضی قرار دادی منم او رو قاضی قرار میدم. یه معنی نداره که وقتی اونا خودشون رو قاضی قرار دادن میگه حضرت اینا رو قاضی قرار بده. البته معناش قاضی تحکیم میشه، معنا داره، قاضی تحکیم میشه اگر اینجور معنا کنیم، ولی این خلاف ظاهر ان است که در مقام تعلیل فا، بنابراین فا تعلیل محسوب میشه نه فا تفریع، اون توضیحاتی که دادیم. و جعل هم به صیغه ماضی به معنای اینه که مقدمه بر امر به فجعلوه بینکم وضع شد. این هم دلالت این سند روایت ابو خدیجه. روایت دیگری که بحث کردیم روایت مقبوله عمر بن حنظله بود. عرض کردیم که تنها اشکالی که سلام علیکم در سند این روایت وجود داره داوود بن الحسین هست. عمر بن حنظله هم که مفصل بحث کردیم و توثیقش رو ثابت کردیم و داوود بن الحسین رو هم گفتن گرچه واقفیست ولی بزرگان قبل از وقف از او عقص کردن. نجاشی هم که او رو توصیح کرده و وقف رو مانع قبول روایت فقهی نمیدونیم. همینطور صفوان و بزنتی که شیخ در قده فرمودن که به همراه ابن عبی عمر لا یرگونه و لا یرسلونه الا انسقه، از این بزرگوار روایت داره. بنابراین داوود بن حسین واقع بودنش مانعی برای قبول سند نیست. عمر ابن حنظله هم کذالک، او هم صفوان و ابن ابی عمر و دیگر اصحاب اجماع مثل زراره عبدالله بن موسان از او روایت دارن. و همینطور در اون روایتی که اذن لا یکسب علینا مفصل بحث کردیم که این روایت هم دلالت بر توثیق عمر ابن حنظله میکنه. پس بنابراین با این توضیحاتی که ما دادیم این روایت موثقه میشه. به هر حال در روایت سالم بن مکرم اکثر علما قائل به انجبار سند یا عرض کنم حضور شما که اعتبار سند شدن یا به هر حال با اون روایت هم عکس میکنن مقبولم. همینطور این روایت هم اکثر علمای شیعه حالا تأییدی بر عرایض ما باشه به این دو روایت عکس کردن و بر طبقش عمل کردن که اینا همه شواهد و مدارکی بود مبنی بر اینکه این دو روایت هم مورد قبوله. حالا ما این دو روایت و همونطور دلیل عقلی رو در سراسر مباحثمون نیاز داریم، اما وارد بحث امروز بشیم، شرایط قضاوت حدود 6 تا بعضن 7 تا بعضن بیشتر شرط برای قضاوت ذکر کردن که یکی از شرایط بلوغ، یکی عقله، ولی من دیدم که عرض کنم حضور شما که مرحوم محقق در خلاصه شرایط این دوتا رو تبدیل کرده به یه شرط و گفته از تکلیف بالبلوغ و العقل، یعنی کسی که قاضی میشه باید مکلف باشه، هم تکلیف داشته باشه، تکلیف از ناحیه بالغ بودنه یعنی بچه نباشه، سبی نباشه، و هم تکلیف از ناحیه عاقل بودنه یعنی مجنون نباشه. بنابراین قاضی نمیتونه سبی یا مجنون باشه. استدلالی هم که برای این امر میتونیم بیاریم اینه که از شریعت اسلام چنین استفاده میشه که قضاوت از امور مهم و خطیره، بنابراین سپردنش به فردی که هنوز به بلوغ نرسیده یا مجنونه هم خلاف حکم عقله، یا عقل مثلا کدوم عاقلی میاد بگی که مثلا ما یا امر مهمی رو بدیم دست یه مجنونی، یا امر غیر مهم من دست مجنون نمیدیم، حالا چه برسه به امر مهم، یا بگیم یه امر مهمی رو بدیم دست بچه‌ای. ما امرهای امور مادی معمولی زندگیمون رو دست بچه نمیدیم، حالا چرا تو بشه که چه عقلی تجویز میکنه که این امر به این مهمی رو؟ پس خلاف حکم عقله، خلاف بنای عقلا هست. یعنی ما هر چی رفتیم تو بنای عقلا دیدیم که هیچ قاضی که سبی باشه یا مجنون باشه قرار ندادن. حالا مثلا حکم دکتری دادن به سبی که گفتن آقا بیا یه دکتری بگیر به خاطر اینکه مثلا حفظ قرآنت خیلی خوبه، یا دکترای افتخاری بهش دادن، یا برخی امور دیگه، یا بهش به گردنش گذاشتن. ولی اینکه بیان یه امر خطیر و مهم، یه جایگاه، یه صندلی، یک منصب به این مهمی رو به بچه بدن، این بنای عقلا هم چنین چیزی نیست. ضمن اینکه در مسالک و کشف اللسان و همینطور مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع شده برای اینکه این شرط شرط قطعی هست و تردیدی توش نیست، و این عبارتی که آوردم عبارت شهید در مسالک هست که حاضر شرایط اندنا موضع و وفاقه، و ادعای عدم خلاف هم بسیاری از علما برش ادعای عدم خلاف کردن که حالا دیگه اون همه فرمایشات ما ذکر نکرد. یه دلیل دیگه ای که میتونیم بیاریم که قاضی نمیتونه سبی و مجنون باشه اینه که سبی و مجنون بر حقوق خودشون ولایت ندارن. چطور میتونن ولایت داشته باشن برای اینکه حقوق دیگران رو تعیین کنن و حکم بکنن؟ و محجور و ممنوع هستن از تصرف در اموال خودشون. چجور میخوان حالا تعیین تکلیف کنن اموال دیگران رو یا اموال کسانی که با هم دعوا دارن؟ اینم برخی از علما به این استدلال اشاره کردن. استدلال دیگری که آورده شده عرض کنم استدلالیست که در مقابل این بیان گفته شده که خب شما مستندتون برای نصب قضاوت مگه مقبوله عمر بن حنظله نبود؟ مقبوله عمر بن حنظله داره میگه که قال انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب این الی من کان منکم قد روا حدیثنا اینجا نگفته بچه نباشه، گفته اولا منکم باشه، ثانیاً روایت حدیث بلد باشه، نظر در حلال و حرام عارف به احکام امام باشه. بنابراین اگه یه علامه حلی پیدا بشه که قبل از این که به سن تکلیف برسه هم همه احکام بلد باشه، هم حفظ باشه، هم قرآن و حفظ باشه، همه احکام بلد باشه و در حلال و حرام امام نظر کرده باشه، اطلاق این روایت منعی برای که او چنین منصبی رو به پذیرت نداره. گاهی اوقات ما میبینیم که بعضی از سبیان واقعا تواناییاشون فراتر از عرض کنم حضور شما که یک بزرگان هستن. خب این اطلاق نمیگه نباید بچه باشه، میگه باید احکام بلد باشه، روایت حدیث بکنه، احکام ما رو بشناسه. خب حالا علی یه بچه پیدا شد در سن 11 سالگی 12 سالگی این ویژگی‌ها رو داشت، کما که ما هم در عصر ما هم مشاهده میشه که بعضی از نوجوانا، حالا نه کودکان ولی نوجوانان، قابلیت این عرض کنم حضور شما امور رو دارن، در تاریخ هم ثابت شده و امثال بزرگان مثل علامه هرلی اینا بودن. بنابراین صرف این که کسی بچه بود و خداوند هم عنایتش بوده، خب بر حتی بر منصب امامت خداوند متعال عنایت کرد، به حضرت جواد و حضرت یحیی و به حضرت عیسی و آتیناه الملک صبی و آتیناه الحکم صبی، یا خب این صبی بوده، بچه بوده، در گهواره بوده، خداوند حکم پیامبری و نبوت که بالاتر از قضاوت بهش داده، چه اشکال داره که به صبی هم داده باشه؟ و این روایت هم ابایی از این امر نداره. در مقابل این فرمایش استاد ما فرمودن که ما در این کلام از استاد ما زیاد به کار میره، ما یک جو تشریعی داریم در اسلام، یعنی اگه از صدر اسلام تا ذیل اسلام خوب مطالعه کنی، ما از کل و مجموعه اسلامی ذهنیتی پیدا میکنیم. اون ذهنیت گاهی اوقات مانع انعقاد اطلاقات میشه، یا نه برعکس یه سری توسعه هایی رو ایجاد میکنه. حالا این اسمش گذاشتن جو تشریعی اسلام، یعنی اون فضای فکری اسلام. انسان بررسی میکنه میبینه که اسلام نظرش این بوده که به صبی و مجنون اجازه تصرف در اموال و حقوقش نده. خب یک همچین جو تشریعی که به این بچه، حالا یه وقت به بچه تشریح هایی کرده، عبادتشو مثلا طبق نظر بعضی گفته صحیحه، او یه جو تشریعی خاصی راجع به رفتار بچه، ولی بچه‌ای که نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه، نمیتونه حقوق خودش رو استیفا کنه، حتما احتیاج به یک ارز کنم ولیی داره، بالا سری داره تا این کارا رو براش بکنه، در از نظر اسلامی حتی اگر باهوش باشه، علامه باشه، باز همچنین اجازه بهش داده نشده. خب این جو مانع میشه که ما از این اطلاق این دلیل بتونیم استفاده کنیم، یعنی این اطلاق انصراف داره، انصراف داره از شمول مواردی مثل صبی و مجنون. حال مجنون که خیلی واضحه که خب اون مجنون اصلا احتمالا نتونه این ویژگی رو داشته باشه، ولی صبی هم همینطور. صبی هم عرض کنم حضور شما که مانع انعقاد اطلاق میشه اگه کسی قائل شد به این اطلاقی داره. یه کسی ممکنه بگه نه آقا این اطلاق نداره، معلومه که داره عالم وارسته شیعه رو میگه، نظر به بچه نداره اصلا. این امکان منکان منکم، این منکم یعنی اون جامعه، عرض کنم حضور شما که بزرگ سالان از شما خطاب به او داره میشه، هیچ وقت ائمه خطابشون به بچه ها و کودکان و اینا که خارج از تکلیف هم نیستن. روایات ما هر وقت شما رو خطاب قرار میده، شماییست که مکلف دارید، ولی شما که تکلیف ندارید یک خطاب در خطاب نمی گنجد و نمی. یک کسی ممکنه بسازه اطلاق نداره، حالا اگر کسی گفت نه، یعنی شمول اولیهش هم شامل نمیشه، یکی گفت نه اطلاق ظاهری داره، میگیم اون جبه تشریعی مانع میشه که این اطلاق شکل بگیره و منعقد بشه. اینم دلیل دیگری که برای بالغ گفته شده.
دیگر دلیل رو در واقع مجموعی میتونه بس بسی نسبت توی سبیه، اگر دلیل شما دلیل عقلی باشه، همون کسی این نظام باشه، چون اطلاق چون ظهوری میشه قدر متیقن. اگر دلیل شما دلیل شرعی باشه، با به ظهور در واقع عقص.
ببینید ما در رابطه با ادله عقلی عرض کردیم که ادله عقلی ادله وجوب هستن. حالا اینجا بحثمون بحث وجوب نیست، بحثمون بحث نسبه که یک حکم وضعیه. حالا اینجا بحث حکم تکلیفی نداریم. ما دو تا حکم داشتیم، اگه خوب دقت کرده باشی تو همون صفحه قبلی، ما یه حکم داریم که منصب قضاوت واجب است بر فقها، این حکم تکلیفیه. یه حکم دیگه داریم که جعل شده منصب قضاوت برای فقها، این یه حکم وضعیه. این جعل یعنی نسب، اون نسب یه حکم وضعیه. الان بحث ما راجع به حکم وضعیه، وگرنه خیلی روشنه که صبی که تکلیفی نداره که بخوام بگیم واجبه برش، یعنی ما بحث وجوب نداریم. ضمن این که اگر شما رفع تکلیف از صبی کردید، وقتی گفتید صبی چون مکلف نیست ادله وجوب رو نمیگیره، این کافی نیست، چون ادله وجوب نمیگیرتش چون تکلیف نداره. اما دلیل نمیشه که جایز نباشه برش انجام عمل قضاوت. ممکنه واجب نباشه ولی در این حال جایز باشه، کمون که مثلا نماز برش واجب نیست. بعضی فتوا دادن که نماز برش واجب نیست، ولی نماز اگه خون درسته، یعنی مجاز است نماز بخونه، میشه نماز بخونه، اما واجب نیست بخونه. پس بنابراین ما الان اینجا بحث ادله وجوب نداریم، چون ادله وجوب به اشتراط بلوغ نمی انجامد. بحث از ادله وجوب، شما بگی ادله وجوب این بالغ رو نمیگیرد، بنابراین واجب برش نیست. میگیم خیلی خوب واجب نیست، ولی کی گفته که جایز هم نیست؟ ما میخوام بگیم جایز نیست، فراتر از این که واجب نیست، یه قدم بیشتر از واجب نیست میخوام بگیم. میخوام بگیم جایز نیست که سبی منصبه. بنابراین ما باید حتما به ادله از خانم حضور شما یا همین ادله لفظی که حالا داریم بحث میکنیم تمسک کنیم، یا به اون ادله عقلی، اون ادله عقلی که بالا گفتیم. که ما اصلا حالا شما میگی که ادله عقلی وجوب، ما اصلا به کار نداریم. ما میگیم مثلا دلیل عقلی داریم که سبی نمیتونه منصب، یعنی ادله عقلی غیر از اون ادله عقلی که اونجا بحث کردن، دو تا بحث. خب اینم حالا نکته دقیقی بود، سوال دقیقی بود. شما فرمودید مرحوم آقای فاضل لنکرانی این رو در یه جواب و سوالی در تفصیل و شریعه فی شرح تحریر و الوسیله، فکر کنم اسم کتاب شما این باشه، اونجا همین نکته را توضیح ده.
ولی این که اون دلیل دومی که آوردن که شما محجور هستن و نسبت به خودشون ولایت ندارن، بنابراین نمیتونن نسبت به دیگران ولایت بشن، این دلیل تامی نیست، چون قطعا سایر محجورین میتونن منصب قضاوت رو به عهده بگیرن، در حالی که نسبت به خودشون هم ولایت ندارن نسبت به حقوق خودشون، ولی در این حال میتونن به اصطلاح قضاوت بکنن. یعنی صرف حجر دلیل و در واقع منع از قضاوت نمیشه.
بله، حالا شما یه این ویژگی سبیان بودن رو هم ضمیمه کنید. یعنی شما یه وقتی با یه آدم بالغی طرفی یه، خب این ممنوع از، یعنی جهت به عبارت دیگه
دلیل حجر،
نه به عبارت دیگه دلیل حجر و منع از تصرف بچگی بودن اینها هست طبق لسان،
یعنی زور.
بله فرمایش تو متینه،
تصرف دارن دلیل نمیشه. خیلی دیگه محجورین، سایر محجورین هم مانع در واقع ممنوع از تصرف هم، ولی در این حال میتونن قضاوت
بله.
هم بکنن.
ولی اگه شما اضافه کنید به موضوع این حکم که موضوعش بچه بودنه و او را هم زمین میکنی، بگی بچه ای که ممنوع از تصرفه به طریق اولا، ممنوع از تصرف در حقوقه به طریق اولا نمیتونه. اینجا استاد ما این عبارت رو اضافه کردن، جو تشریعی که اینجوری میگن که به بچه اجازه نداده نماز امام جماعت باشه، به بچه اجازه نداده تصرف در اموالش کنه، هیچ وقت به بچه اجازه نمیده که منصب قضاوت رو بپذیره. بگن ما میخوام خیلی خوش فقط به محجوریت از تصرف نگاه کنیم، این احتمالی که شما میگید بسه میرسه. خب
قاضی تحکیم هم نمیتونه
بشه، باید بریم قاضی تحکیم که داریم بحث میکنیم اونجا ببینیم. الان قاضی منصوب بحث ماست، چون ما هنوز قاضی تحکیم رو بحث نکنیم که ادلش چیه. ما باید قاضی تحکیم ادلش رو بحث بکنیم، بعد ببینیم آیا بچه میتونه قاضی تحکیم باشه. عرض کنم حضور شما که محجور یعنی کسی که مثلا مانع از تصرف در اموال خودش، به بدهی بالا آورده برای خودش، حالا یه طلبکارایی داره محجورش کردن، گفتن تو نمیتونید حق تصرف، ولی اشکال نداره که بیاد قضاوت کنه به دیگران، بگه آقا این حق اینه یا این حق اینه، اشکال نداره، منع ذاتی نداره، ظاهرا تو حقوق ما هم مشکلی نداره. اگه یه قاضی محکوم شده باشه که آقا تو بدهی داری، نباید مثلا ورشکست شدی، تو نباید تصرف بکنی توی، حالا دلار یهو گران شده ورشکست، یه تفسیری نداره، مانعی نیست برای اینکه ورش در این حال که در باب بدهی های خودش ورشکسته شده، حالا هر چی یه مصداقشو دارم میگم دیگه، پس محجوریت مانعی برای قضاوت نیست.
کسی که مثلا ورشکسته
است، محجور منظور چیه؟
محجور کسی که
نتونه
در انواب خودش
به چه دلیل؟ به دلیل صفاحتش؟ بله دیگه، اون داخل در همین ملحق به مجنون میشه، ملحق به مجنون. نه من ایشون داره به مثالهای قاعدتا باید مثالهایی رو بزنن که
حجر دیگه
از نظر عقلا منعی برای قضاوتشون نیست، در حالی که خب نکته بعدی باز یه دلیل دیگه ای که آورده شده تمسک به روایت ابی خدیجه هست. در روایت ابی خدیجه داریم اون زرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم، که این رجلن ظهور در این به سبی رجل اطلاق نمیشه، یعنی اصلا سبی در مقابل رجله. بعد یه میگن یکی بچه هست، میگه نه بابا مردی شده برای خودش. این معلومش که مرد بودن و بچه بودن در مقابل هم و بچه تبایان با هم دارد. از این جهت حضرت هم در مقام بیان اوصاف فردی بوده که چه کسی میتونه متصدی قضاوت بشه. فرمودن انظر الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، هر کدوم از این کلمات اشاره به یه نوعی قید داره، یه قیدی در کلام حضرت که داره اون نسب خودش رو تهدید میکنه، یعنی مشخص میکنه که دایرش چه افرادی رو شامل میشه. حالا اشکالی اینجا مطرح میشه، بنابراین اگر ما یه دلائل دیگه‌ای داشته باشیم مثل مقوله عمر بن حنظله که اونجا نگفته رجله، اونجا قید رجلن چی نداره، میگیم خب این قید اون اطلاق رو تغییر میزنه، این قید اون اطلاق رو تغییر میزنه. اشکال اینجا مطرح شده، یعنی آقایون اومدن حلش کنن، اشکال مطرح نگه اونها، اشکال من به صراحت نمیدونم جایی مطرح شده یا نه، من ندیدم ولی جوابشو گفتم. اشکال اینه که خب شما این دوتا حکم متوافقین هستن، یعنی او داره میگه فردی رو مردی رو بذارید، مقبوله داره میگه فردی رو بذارید، اینا با هم تعارض ندارن که شما یکی رو حمله بر دیگری میکنه. اگه گفت زن رو نذارید، او گفت فردی رو بذارید، اینا با هم متعارضه، این میشه حمله مقید بر مطلق میشه، یکی مثبت یکی منفی. اما اگر دو اطلاق و تقلید با هم متوافقین بودن، شما نمیتونید حمله مطلق بر مقید کنید مگر اینکه قائل به مفهوم بشید، یعنی جمله منفی رو از تو دل این درارید، یعنی بگید این دو تا معنا داره، یکی انظروا الی رجل و لا تنظروا الی غیر رجل، یعنی این لا تنظروا الی غیر رجل رو هم از دل این در بیارید. این چه وقت در میاد از دل این؟ وقتی که ما از رجل بتونیم مفهوم گیری کنیم، یعنی بگیم حالا فرض الان این الان صفت هم نیست، معنای صفتیت، حالا بعضی گفتن رجل معنای صفتیت اسمه، صفت نیست رجل، ولی آره ولی اسمی است که تو دلش صفتیت خوابیده. خب غالب علمای اصول قائل به مفهوم صفت نیستن، چه برسه به مفهوم لقب. شما چطور اینجا مفهوم گیری میکنید؟ این اشکال، یعنی در حقیقت شما وقتی میتوانید به این حدیث توسط کنید که یه لا تنظر و الا غیر رجله، که غیر رجل یکی میشه سبی، یکی هم میشه امرأه، که حالا بعدم بحثش میکنه، باید بتونی لا تنظر رو در بیاری. اگر نتونی در بیاری، این صرفا میشه دو مطلق مقید متوافقین، علما گفتن قاعده نیست که یکی هم رو بر دیگری بشه.
نه نقص مال جمع نقصی که نیست، نه
مفهوم داره، یعنی
جمله مفهوم،
یعنی حکم مخالف و حکم موجود بر غیر اون مورد شامل. مثلا میگه مثلا استثناء مفهوم داره یا نداره، میگه که آقا مثلا لا یقطع السارق الا فی عرض کنم اربعه دنان، مثلا لا یقطع میگن دو تا جمله داره، یکی قطع میشود در اربعه، یکی قطع نمیشود در. این میشه مفهوم گیری از اونجا شروع میشه. بعد وقتی میرسن به وصف، وقتی میگن وصف مثلا میگه اکرم العالم، بعد شما اگه بخواید مثلا میگید یه مفهوم دیگری رو مفهوم گیری و اگه بخواید بکنید، باید جمله رو این اون حکم رو هم منفی کنید تا بتونیم اون مفهوم اون
وصف نیستش که ما بگیم نه جمله
باید وصف، منظورمون وصف اصولیه، منظورمون وصف نحوی نیست، وصف اصولی، یعنی هر قیدی که هر قیدی غیر رجل، چه غیر رجل میگه آقا میگه انظر الی رجل، میگیم خب این گفته انظر الی رجل از باب اینکه بالاخره باید یه فاعلی رو میگفته، بالاخره به یک کسی خواسته بگه یک کسی گفته انظر الی رجل، منظور از رجل یه فردیه یا نه رجولیت عنایتی در این جمله بوده، به طوری که اگه نفیه بشود حکم هم چی میشود؟ نفی میشود، مفهوم صفت اینه دیگه. یعنی اگه اون وصفیت رجولیت نفیه بشود، یعنی بشه غیر رجل، اون انظرو هم رفع میشود، میشه لا تنظرو، این میشه مفهوم صفت. حالا اون لقب اصطلاحی نیست، ولی من دیدم بعضی های رجل رو مثلا گفتن لقب، که اون لقب اصطلاحی که بله اینجور رجل رو معمولا مثال زدم به که حکم وصف داره، یعنی یه معنای، با اینکه اسم وصف نیست ولی اسم به یه معنای وصفیت تو دلش خوابیده. که مثلا گفتن آقای اگر گفتن که رجل شک بین الثلاثه والاربعه، امام فرمودن که مثلا چی کار بکنه، گفتن این رجل مثلا منظور پس اینه که امرأه باشه نمیشه، این یه مورد سوال بود. خب پس اشکال اینه، یه بار دیگه اشکالو بگیم، که اگر امام فرمودن انظرو الی رجل منکم، ما باید بتونیم از این جمله مفهوم گیری بکنیم، بگیم لا تنظرو الی غیر رجل، تا بتونیم تمسک کنیم به این جمله برای اشتراط بلوغ در قضاوت. همونجا اگه یادتون باشه در بحث از مفاهیم در اصول گفتن که گاهی اوقات شارع در مقام تحدید تعیین شرایط امری هست، مثل اینکه الان در حقوق هم میگن، میگن آقا مثلا یه قانونی در صدد بیان انواع و اقسام و شرایط یک امری قرار گرفت، معلوم میشه که غیر از این دیگه شرط نیست، معلوم میشه که اینها شرط هستن و اگه اینها نباشن چیز دیگه نمیتونه جایگزین اینا بشه. یه وقت نه، حضرت در مقام تعیین و حدود و ثغور نبودن، گفتن حالا یه نفر پیدا کنید دیگه، منظورشون یه نفری پیدا کنید بیان حکم بکنه، ولی یه وقت نه، در صدد ابراز یک حکم با تعیین حدود و ثغورش. اینجا استظهار علما اینه که امام علیه السلام در صدد بیان حدود و ثغور اون شخصی بودن، که هم در اینجا هم در عمر ابن مقبول عمر ابن حنظله که گفته عرف احکامنا، مثلا عرض کنم روا حدیثنا، اینا معلوم شه قیودی هست که مورد عنایت حضرت بوده، چون در مقام تعیین اوصاف فردی بوده که داره نسب میشه برای این کار، بنابراین ما مجاز به مفهوم گیری هستیم و این امر قرینه بر وجود مفهوم برای کلمه رجل میشه و استظهار درستی هست. هرچند در اصول ما قائل به مفهوم وصف نباشیم، حتی حالا باش هستیم یا نیستیم سر جای خودش، همونجا هم بزرگان گفتن وصف مفهوم ندارد الا اینکه قرینه ای بر مفهومیت باشه، بعد اون قرائن هم بعضن شمردن، دو سه تا قرینه شمردن که یکیش همینه که در صدد تعیین و تهدید باشه گوینده. خب پس با نفی رجولیت منصب هم منتفی میشه،
یعنی رجل یعنی
بارگرد،
نه یعنی در
قابل
زن،
فعلا حالا زنشو بحث نکردیم فعلا بله، یعنی آدم بله، یعنی تناسب حکم موضوع فعلا اختزا میکنه تناسب حکم موضوع، که این رجل خصوصیتی داره، داره میگه آقا دو تا آدم گنده دعواشون شده، حالا برن سراغ یک بچه که نمیشه، این تناسب حکم موضوع نشون میده. و اینکه امام در صدد تعیین اوصاف افراد بودن و کلمه رجل رو به کار بردن، معلومه که اینجا رجل خصوصیتی داره،
یعنی تفسیر
شما رجل یعنی رجل، رجل یعنی رجل، ما مفهوم گرفتیم گفتیم لا تنظرو الی غیر رجل. حالا یه بحث ثانی پیش میاد که این غیر رجل یعنی چی؟ حتما غیر رجل صبی رو شامل میشه، یعنی صبی با توضیح داده گفتیم صبی یه دایره است، رجل یه دایره دیگه، بنابراین وقتی میگیم غیر رجل حتما صبی رو شامل میشه، بنابراین این لا تنظرو حتما داره میگه که بچه نباید باشه. اما اینکه حالا این رجل خصوصیت رجولیتش هم در مقابل امرأه بودن معیار هست یا نه، تو شرط امرأه وقتی داریم بحث میکنیم که آیا قاضی و حتما باید مرد باشد یا نباشد، اونجا ازش بحث کنیم. خب ممکنه اونجا هم بگیم آره غیر رجل امرأه هم شامل میشه، ولی نه با این بیان، با یه بیان دیگری، که اون بیان حالا خواهیم گفت، که اون بیان حالا خیلی شبیه همین جو تشریعی که گفتم، اونا که مثلا زن چه مناسبی رو در اسلام نمیتونه بر عهده بگیره، حالا اونا بحثش میاد. فعلا ما الان اینجا بحث امرأه نمی کنیم، میگیم رجل در مقابل صبی، غیر رجل صبی را شامل می شود حتما، بنابراین اینجا از این قید می توانیم استفاده بکنیم این مطلب. خب یه بحثی بالاخره در اسلام هست، حالا اینو من اضافه میکنم جایی ندیدم، اصلش رو گفتن آقایون، گفتن خب چطور شما میاد بگیر میگید رجلون شک بین الثلاثه والاربعه، بعد میگید خب این مردی شک کرد بین سه و چهار حکمش چیه؟ امام جواب میدن میگید برای مردا نگفته، برای زنا هم گفته، چطور اونجا میگی اون رجل خصوصیتی نداره؟ الغای رجل تو الغای خصوصیت میکنی در رجل، در مثل رجلون شک بین الثلاثه والاربعه، ولی اینجا الغا خصوصیت نمیکنی. این چه عنایتی هست، چه ویژگی هست؟ من به نظرم رسی ذاتن این حرف درستیه ذاتن، اما با توجه به اون جو تشریعی که در اسلام هست و ادله دیگه‌ای که هست و اجماعی که داریم و اینا رو هم اگه زمینه بکنیم، معلوم میشه که اینجا واقعا خصوصیتی هست که نمیتونیم القایش کنیم. خصوصیت یا یه جوری که هیچ چیزی جز این کلمه رجل در دست ما نیست. آقا حضرت فرمودن حضور الا رجل منکم، خب چه خصوصیتی داره رجل؟ مثلا بگیم امرأه هم بشه، خب اگر تونستی از رجل به امرأه توسعه بدی چه اشکال داره که به صبی هم توسعه بدی، مشروط در اینکه شرایطشو داشته باشه. ما میگیم واقعا ممکنه که در بلوغ یه خصوصیتی اینجا باشه، ما نمیتونیم قطع اونجاها قطع به الغای خصوصیت داره، از خارج از دلیل میدانیم و یقین داریم که فرق بین شک 3 و 4 نماز بین زن و مرد نیست، از بیرون میدونیم، اما اینجا از بیرون چنین علمی نداریم، واقعا شک داریم که آیا یه همچین مقام والایی رو آیا از خانم موسوش کما شارع مقدس به بچه داده یا نه، واقعا شک داریم، نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم. از الا ذلک که هیچ در هیچ کانون عقلایی به بچه منصب قضاوت ندادن. ما میریم نگاه میکنیم میبینیم که عقلای قبل از اسلام، بعد از اسلام، الان اسلام، کفر، وقتی میخوان منصب بدن منصب بچه نمیدن. خب این واقعا الغای شبهه میکنه که نکنه، اگه قطع پیدا نکنه، ما که گفتیم قطع پیدا میکنیم، ما که اول عرائضم گفتیم قطع پیدا میکنیم که بزرگ سال بودن و بلوغ شرط هست، هم به همین استناد کن، ولی اگه حداقل قطع پیدا نکنیم دیگه انقدر شک میکنیم که نتونیم الغای خصوصیت کنیم. بنابراین فرق است بین این مسئله ما و مسئله جاهای دیگه، لذا نوشتیم اینجا در اینجا نمیتوان مثل برخی موارد از رجولیت الغای خصوصیت کرد، چون الغای خصوصیت در جایی است که علم به عدم دخالت وصف یا قید در حکم داشته باشیم، و در اینجا چنین علمی اگه علم به خلافش موجود نباشه که ما قائلیم که موجود هست، لااقل شک هست و چنین الغای خصوصیتی نمیشه. خب رجل که معنی بالغ نیست، رجل یعنی رجل، مصداقا داره میگه همون حرف من دیگه، دو تا دایره داره، یه رجل داریم یه صبی، اینا هیچ نقطه تماسی با هم ندارن این دو تا دایره، ولی رجل به معنای غیر بالغ
صبی توش هست، یعنی اینکه بلوغ توش هست
لازمه معناش
مرد باشه چه زن،
نه منظورت اینکه تزمنن توش هست یا محتوای رجل به معنای بچه نبوده،
رجل یعنی بالغ
معنای مطابقه که حتما نیست، رجل یعنی مرد،
نه شما میگی این آیا بعد
مردیت لازمه معناشه بلوغ، نه ما چنین حرفی نمیزنیم، شما میخواد بزنید آزادی، ما چنین حرفی نمیزنیم، ما میگیم رجل یعنی مرد، لازمه مردیت اینه که بچه نباشه، لازمشه، لازمه معناست نه خود معنا،
الان به یه بچه مرد میگم
نمیگن چون لازمه معناش
اصلا مطابقشه،
نه این دیگه جز دست برش میشدن کار دیگه نمیشه کرد که رجل آیا معناش به معنای بالغه یا رجل به معنای کسیست که مرده،
یعنی متبادر از رجل میشه صبی؟
نه صبی که قطعا نمیشه، خود رجل این دوتا که توان داره، شما هم نمیگیم ما هم نمیگیم، متبادر از رجل یعنی کسی که مرده نه کسی که بالغه، منتها وقتی معنای مرد رو کنکاش عقلانی میکنیم میبینیم یکی از لوازمش اینه که بالغ باشه، من عرضم روشنه، حالا شما میگی رجل به معنی بالغه، ما هیچ کتاب یا کتاب لغت بیار که نوشته باشه رجل به معنی بالغ، اگر هم استعمال شده باشه استعمال مجازی شده به به قرینه ملازمت معنا. ملازمت معنا گاهی اوقات یه لفظی در یه معنایی به کار میره به در اینکه لازمه معناست. چی میگید چیز میشه مجاز به قرینه. اون قرینه شد بحث کردیم دیگه توی چیز. خب شرط دومم حالا اشاره بهش بکنیم، آدرسا رو بدیم که مطالعاتتون رو بکنید تا بریم ان شاءالله جلسه های دیگه. حالا خیلی بحث نداریم دیگه، اجماع علما هم برای بلوغ و عقل هستش دیگه، تقریبا اونجا خیلی بحثی وجود نداره. گرچه حالا خود اجماع به تنهایی کافی نیست، حالا هم فکر کنیم. شرط دومی که بحث می‌کنیم شرط ایمان هست. آیا ایمان به چه معناست؟ دو تا معنا برای ایمان ذکر کردن. یه معنای یه ایمان بالمعنی العام، یه ایمان بالمعنی الخاص. ایمان بالمعنی العام یعنی ایمان به خدا و روز قیامت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شامل اهل سنت هم می‌شود. یعنی ایمان به معنای اسلام. یک معنای خاص‌تری داره که این معنای خاص‌تر به معنای عرض کنم حضور شما که ایمان به اصول خمسه هست، یعنی حتما که در لسان شیعیان به کار میره شیعه باشه، یعنی غالب امامت باشه، غالب عدل باشه، اینا حالا غیر از اون سه اصل دیگه که خدا و پیامبر و معاد هست قائل به امامت و قائل به عدالت الهی، عدل الهی هم باشه که این دیگه اختصاص به شیعیان بده. حالا علما گفتن باید ایمان داشته باشه. این که ایمان به چه معناست در تفسیرش اختلاف وجود داره در بین علما. ما قبل از عرض کنم حضور شما که بر همون اوائل که اصلا قید ایمان نداریم، یعنی کسی نگفته که باید شرط از شرایط قاضی اینی که مؤمن باشه، ولی از زمان محقق دیگه، حالا شاید من قبل از محقق همه را ندیدم ولی اونای معروفینی که دیدم پیدا نکردم، ولی محقق بزرگانم که حالا از اسم آوردن میشه حالا دوباره مراجعه کنیم، من هنوز استقصاء تام نکردم، ان شاء الله جلسه آینده استقصاء تام میکنم. محقق در شرایط جلد 4 صفحه 59 و علامه در قواعد جلد 3 صفحه 421 این ایمان رو در مقابل کفر قرار دادن، یعنی گفتن لا ولا کافر، یعنی گفتن مؤمن باشه ایمان داشته باشه یعنی کافر نباشه. اون کافر هم که ظهور در کفر داره دیگه، یعنی همون اصول ثلاثه رو قبول، یعنی خدا و پیغمبر و معاد رو قبول نداشت. ولی از جمله افراد دیگه هستن که گفتن نه اینجا ایمان به معنی الاخصه، از جمله اسدعلی آقای طباطبایی در ریاض و صاحب جواهر جور معنا کردن. حالا عبارت صاحب جواهر امروز دو سه دقیقه وقت داریم بخونیم، یه بخشیشو بعد انشالله راجع به این جلسه آید. گفته یشترت، و این عبارت بالا عبارت صاحب شرایع هست، یعنی محقق حلی فهمدن یشتر تو فیه ای القاضی الذی یراد نسبه منهم علیه السلام البلوغ و الکمال و کمال العقل و الایمان و العدالت و طهارت و طهارت المولد و العلم و ذکوره. و بعد در توضیح گفته ولال کافرن، یعنی وقتی داشته در توضیح ایمان ذکر میکرده گفته ولال کافرن، نگفته ولال مثلا غیر شیعی. لان خب حالا چرا کافر نمیتونه منصب قضاوت رو بر عهده بگیره؟ حالا ادله ایشونو امروز بخونیم تا نقد و بررسی ادله جلسه آینده راجع به همینا جلسه آینده بحث کنیم. گفته لانه لیس اهلا للامانه، اولا کافر خیانتکار نمیشه به امانتش متعهد است. این یه دلیل. دوم که لم یجعل الله له سبیلا علی المؤمن، خداوند هیچ سیطره‌ای بر مؤمن به نفع کافر قرار نداده که از راه یه راهی باشه که اون راه بتونه وارد بشه بر سر مؤمن سوار بشه، خداوند یه همچین راهی رو قرار نداده. این دو دلیل. از الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، خب اسلامه که یعلو. خب شما دوتا مسلمان دعواشون شده یه کافر بگی بیاد بشینه بگی که کی به کیه، خب این میشه یعلا علی، یعنی میشه کسانی که مسلمان هستن کسی دیگری داره براشون حکم میراند، میشه یعلا علی که در اینجا نفی شده، گفته لا یعلا علی. و کذا غیر المؤمن الذی هو کافر، و کذا غیر المؤمن الذی هو کافر فی الجمله ایزن، یا همطور این که غیر مؤمن اون کسی است که کافر است فی الجمله، یعنی فعل جمله کفری، حالا بله خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، کفر به خدا پیغمبر، اما کفر به امامت که داره، پس فعل جمله اونم کافره. اینم دلیل بعد. و اینکه نصوص متواتری داریم که اینا رو بعد انشالله خب شما مطالعه کنید با مطالعه بیاد جلسه. و لما تواترت نصوص و فنهی عن المرافعت الى قضاته، ایشون مدعی میشه که ما نصوص متواتری داریم که به قضات اهل سنت نباید مراجعه کرد، نه شده که مرافعه خودتون رو دعوای خودتون رو ببرید پیش قضات اهل سنت. اینم یه دلیل. بله واسه یه ارتقادی هو من ضروریات مذهب اینا، اصلا از ضروریت مذهب شیعه اینه که قاضی سنی نباشه. اینم یه دلیل. بل لا یصلح لهذا المنصب الفاسق الامامی، یه بلکه بالاتر، اگه شیعه باشه فاسق باشه و نی عادل نباشه هم نمیتونه منصب عدالت رو بپذیره، چه برسه که دیگه اهل سنت باشه. منظورش اینه. بل لا یصلح لهذا المنصب الفاسق الامامی فضلا عن غیر امامی، یعنی فضلا عن غیر امامی، نه فاسق امامی. وقتی به امامی که فاسق شد نمیتونیم بگیم تو منصب امامت داشته باش، چطور به یه اهل سنتی بتونیم بگیم تو منصب بخش منصب قضاوت داشته باش، چطور میتونیم به غیر امامی بگیم تو میتونی؟ لما هو المعلوم من النص والفتوى من قصوره عن مرتبه الولایت علی یتیم، یعنی غیر امامی نمیتونه ولی یتیم بشه و نحوه یتیم. وقتی نمیتونه ولایت بر یتیم داشته باشه، یعنی ولی بر یتیم حتما باید شیعه باشه، به طریق اولا ولی بر منصب قضاوت بر شیعه باشه. فضلا عن هذا المنصب الجدید. ولا يخفى عليك انه يدخل في ضمن العداله التي قد تقدم البحث فيها في كتاب السلام. یه دلیل دیگه اینه که اگه یادتون باشه ما بعداً عدالت رو، یکی از شرایط عدالته، میگه بعداً تو عدالت بحث میکنیم، این ایمان تو دل عدالت خوابیده، یعنی کسی که ایمان نداشته باشه عادل هم نیست، داخل میشه در ضمن عدالتی که بحث از او در کتاب صلات گذشت که درش اشتراط امانت و محاسبت محافظت بر واجبات شده، ضرورت عدم ها فی غیر الامین و تارک الواجب کما و واضح. خب این عبارت ها نوعا مورد خدشه هست و اشکال داره و انشالله ما اشکالات این رو از زبان علمای دیگه و احیانا حال نظری خودم داشته باشیم جلسه آینده انشالله بحث کنیم. سلام علیکم و رحمت الله.